شمیره کې زموږ سره خپل پیغامونه ثبت کړئ. نور نو زه یوسف زدران در څخه اجازه اخلم. بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. تاسو تر راتلونکي نیم ساعت اور سره اوسې خبري مطالب لري. د خدای پامان.
زدران صاحب تشکر از شما. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی طور که همکارم اشاره کرد و به همکاری شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قرار است وزیر خارجه ایران جهت آمادگی برای امضای توافقنامه استراتژیک میان دو کشور هفته آینده از کابل بازدید کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز گزارش ها و مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده وارد کابل شود. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از اعلان کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان استقبال کرد. دیدبان حقوق بشر در افغانستان گزارش تازه‌ای را در مورد حمله بر آزادی بیان در این کشور نشر می‌کند. عملیات ضد تروریسم در شرق بلژیم دو فرد مظنون کشته شده اند. و امریکا از پلان پاکستان که می خواهد شبکه حقانی را غیر قانونی اعلام کند استقبال کرد. مشروع اخبار. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده از کابل بازدید کند. این سفر جواد ظریف برای بحث روی نهایی ساختن توافقنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایران صورت میگیرد. بر اساس گزارش ها آقای ظریف به دعوت محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان که اخیرا از تهران بازدید کرد، از کابل دیدن میکند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از اعلان کابینه افغانستان استقبال کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، دانیل فیلدمن دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کابل دیدار کرد. در این ملاقات روی روابط افغانستان و آمریکا، برقراری صلح و ثبات در کشور و منطقه و همچنین مبارزه مشترک با تروریسم بحث و گفتگو شده است. رئیس جمهور غنی گفته است که تروریسم نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و جهان یک چالش بزرگ است. نماینده خاص آمریکا در این دیدار بر ادامه حمایت کشور خود از افغانستان تاکید کرده است. دیدبان حقوق بشر در افغانستان گزارش تازه‌ای را در مورد حمله بر آزادی بیان در این کشور نشر می‌کند. این گزارش 45 صفحه‌ای که قرار است روز سه‌شنبه آینده نشر شود، نشان خواهد داد که خبرنگاران در افغانستان با هشدارهای فراوان روبرو اند و از طرف زورمندان و افراد مسلح تهدید می‌شوند. دیدبان حقوق بشر افغانستان در یک اعلامیه خود گفته است این گزارش تازه را در صحبت با بیش از 30 خبرنگار، ادیتر، روزنامه‌نگار و مسئولان رسانه‌ها تهیه کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان فردا شنبه در ابوظبی با تیم کرکت آیرلند مساف می‌دهد. این دیدار به سلسله رقابت‌های سه تیمی صورت می‌گیرد که در امارات متحده عربی و در آستانه جام جهانی کرکت برگزار شده است. در عملیات ضد تروریسم در شرق بلژیم دو فرد مظنون کشته شده اند. این عملیات شام پنجشنبه صورت گرفت و صدای تیراندازی و انفجار در شهر شرقی وایرویی شنیده شد. سورنوال اریک وان دیر سپیت دیشب در یک نشست خبری گفت این یک حمله تروریستی بود که قرار بود به صورت گسترده از سوی شبه نظامیان از سوی افراطیون اسلامگرا انجام شود.
During the investigation we found that this group.
در جریان تحقیق ما دریافتیم که یک گروه می‌خواست حملات تروریستی را در بلژیم انجام دهد. در جریان عملیات جستجو در وایرووی، شمار از مظنونان به صورت فوری با سلاح‌های اتومات بالای نیروهای خاص پلیس ما تیراندازی کردند. دو تن از مظنونین کشته شدند و سومی بازداشت شد. خوشبختانه در این جریان به پلیس و غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. پلیس بلژیم دستور داده است تا 10 منزل در بروکسل تلاشی شوند. به دنبال این رویداد سطح هشدار امنیتی در بلژیم افزایش یافته است. امریکا از پلان پاکستان که می‌خواهد شبکه حقانی را غیر قانونی اعلان کند استقبال کرد. ماری حرف سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت که این یک اقدام مهمه برای نابود کردن فعالیت‌های تروریستی در پاکستان است. و گفته وی جان کری وزیر خارجه امریکا در سفر اخیرش به پاکستان با مقام‌های این کشور گفتگوهای همه‌جانبه در خصوص مبارزه با تروریسم انجام داده است. یک مذاکره کننده هسته ای ایران میگوید امیدوار است تا توافقنامه هسته ای میان این کشور و شش قدرت بزرگ جهان پیش از مهلت ماه مارچ به میان آید. خبرنگار رادیو فردا در ژنو گزارش میدهد که این مقام که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید با وجود اختلاف ها روی مسائل تکنیکی و سیاسی توافقنامه و همچنان موضوع تحریم ها تهران برای رسیدن به یک توافق خیلی امیدوار است. وزیر خارجه امریکا دیشب به پاریس رسید و قرار است امروز با مقامات فرانسه دیدارهای داشته باشد. سفر جان کری به فرانسه یک هفته پس از حملات سه روزه در پاریس که 17 کشته به جا گذاشت صورت می‌گیرد. به دنبال انتقادها از اینکه امریکا هیچ مقام ارشد را برای شرکت در راهپیمایی گسترده به فرانسه نفرستاد، وزیر خارجه امریکا امروز با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند دیدار می‌کند. دو نفر در امریکا دیروز اعدام شدند. یکی از آنها به نام چارلز فردریک وارنر که به کشتن یک طفل در سال 1997 محکوم شده بود در ایالت اوکلاهوما اعدام شد. پس از اینکه در ماه اپریل گذشته هنگام اعدام یک مجرم پیشکاری کشنده کم تأثیر ثابت شد، این نخستین مورد اعدام است که در این ایالت نافذ می شود. قرار بود چارلز وارنر نیز در ماه اپریل گذشته اعدام شود، ولی پس از اینکه هنگام اعدام کلایتون لاکت مشکلات رخ داد و او ظاهراً علی‌رغم پیشکاری کشنده قبل از مرگ اذیت شد، اعدام وارنر به تعویق افتاد. یک شخص دیگر به نام جانی شین کورموندی اوایل دیروز در ایالت فلوریدا توسط پیشکاری کشنده اعدام شد. او به جرم کشتن یک بانکدار و تجاوز به همسر وی به اعدام محکوم شده بود. و دو امدادرسان ایتالیایی که در سوریه اختطاف شده بودند یک روز پس از رهایی به روم رسیدند. گریتا رامیلی 20 ساله و ونسا مارزولوی 21 ساله امروز به یک پایگاه نظامی در نزدیکی روم مواصلت کردند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قرار است وزیر خارجه ایران جهت آمادگی برای امضای توافقنامه استراتژیک میان دو کشور بنابر دعوت مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده از کابل بازدید کند. دکتر اکبر وردک، کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه، درباره اهمیت روابط افغانستان با ایران چنین میگوید:
این شکی نیست که ایران یکی از ممالک بسیار مهم منطقه به شمار می‌رود و امکانات بسیار وسیع مالی و
مصاحبه کامل با آقای وردگ را در برنامه داریم. اردوی ملی افغانستان عملیات را جهت ردیابی و سرکوبی مخالفان مسلح دولت در شمال کشور راه اندازی کرده است. جنرال زلمه ویسا، قماندان قوری اردوی 209 شاهین:
عملیات در چمتال پا ولسوالی که شروع کیده.
این عملیات از ولسوالی چمتال بلخ آغاز شده است. عملیات زمستونی برشنا 23 است که هدف آن از بین بردن و محو لانه‌های مخالفین مسلح کشور.
پلیس بلژیم عملیات ضد تروریسم را در شرق این کشور راه اندازی کرده است. گزارش‌های دیگری هم داریم. با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده به کابل بیاید. انتظار می رود جواد ظریف در دیدار با مقامات افغان روی نهایی شدن سند همکاری استراتژیک میان کابل و تهران گفتگو کند. وزارت خارجه ایران گفته که به دنبال دیدار ظریف از کابل، سفر رئیس جمهور افغانستان به تهران هم در یک فرصت مناسب صورت خواهد گرفت. همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
کابل در هفته پیش رو میزبان وزیر خارجه ایران است. این دیدار جواد ظریف با دنبال سفر اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان به تهران و گفتگوهای وی با مقام های ایرانی صورت میگیرد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان که خواست نامش گرفتن نشود به رادیو زاده گفت که آقای ظریف در هفته پیش رو وارد کابل خواهد شد. بر اساس آنچه گفته شده بود محمد انی فتمر در سفرش به تهران از مقام های ایرانی دعوت کرده بود تا از کابل دیدن کنند. آقای اتمر همچنان از باز شدن یک باب نو روابط میان افغانستان و ایران سخن گفته بود. حالا مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که جواد ظریف به زودی با مقام های افغان در کابل دیدار خواهد کرد. وی افزود که گفتگوها میان ایران و افغانستان در مورد مسائل مختلف ادامه دارد و سفر آقای ظریف برای بحث روی گسترش همکاری ها و نهایی شدن سرد همکاری های استراتژیک میان کابل و تهران صورت میگیرد. با نقل از خبرگزاری اسنا خانم افخم همچنان گفته است که در چند ماه گذشته و پس از برگزاری دو دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روابط دو کشور گسترش یافته است. انتظار می رود وزیر خارجه ایران در سفرش به کابل از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کند تا از تهران دیدن کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که سفر آقای غنی به آن کشور در یک فرصت مناسب صورت خواهد گرفت. اما در کابل مقام ها در ارگ ریاست جمهوری در مورد هر دو سفر چیزی نگفتند. وزارت خارجه افغانستان به صورت رسمی ابراز نظر در این مورد را رد کرد و ارگ با تماس های پیهم حاضر به پاسخ نشد. پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که مشاور امنیت ملی افغانستان طرح را که چگونگی انجام گفتگوهای صلح با طالبان را در بر می‌گیرد با ایران مطرح کرده و این موضوع بخش مهم توافقنامه استراتژیک میان دو کشور خواهد بود. انتظار می‌رود در جریان سفر رئیس جمهور غنی به تهران این سند میان رهبران و یا هم مقام‌های ارشد دو کشور امضا شود. حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان همواره نگرانی‌های ایران را به امراه داشته، اما مشاور امنیت ملی افغانستان تأکید می‌ورزد که اجگاه تهدید از خاک افغانستان متوجه ایران نخواهد بود.
در گزارش همکارم شنیدید که قرار است وزیر خارجه ایران جهت آمادگی برای توافقنامه استراتژیک دو کشور هفته آینده از کابل بازدید کند. سوال اینجاست که ایران چه نقش میتواند در مذاکرات صلح در افغانستان داشته باشد و چی مورد تهران را واداشته تا رابط خیلی نزدیکتر از گذشته با کابل داشته باشد. همین پرسش ها را همکارم جاوید نعیمی با دکتر اکبر وردگ تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه در میان گذاشته است.
بی‌شک نیست که ایران یکی از ممالک بسیار مهم منطقه به شمار می رود و امکانات بسیار وسیع مالی و انسانی در دست دارد. اگر این قرارداد امضا شود و عملی شود، این شکل نیست که در آوردن صلح در افغانستان روی بسیار مثبت بازی کرده می داند.
بله دکتر صاحب، اگر مشخصا بگویم بیشتر روی پروسه صلح افغانستان چه نقش می تواند داشته باشه ایران؟
تا به حال تا جایی که شنیده می شود ایران نسبت این که ترس از جریان طالبانی داشت، همراه طالبان در جبهه مخالف قرار گرفته بودند. ولی در این اواخر راپورهای موجود بوده که وانمود میکرد که حکومت ایران همراه مخالفین مسئله افغانستان یعنی طالبان همکاری نظامی و مالی داشته و حال که شاید تغییر میکنه، گروپ های بسیار افراطی تر از طالبان یعنی داعش در منطقه نفوذ میکنه. ما فکر میکنیم مقامات دولتی ایران به این فکر رسیده باشد که خطر وجود این گروپ و توسعه این گروپ برای تمام ممالک منطقه بشمول ایران بسیار جدی است و حاضر هستم که صمیمانه همکاری کنم در رای آوردن صلح.
بله، در این مورد برخی اظهارات اخیرا از طرف مقام های چینایی و پاکستانی هم صورت گرفته، خصوصا گفته میشه که اونها دلچسپی زیاد حالا دارن که در پروسه صلح افغانستان همکاری زیاد و مؤثر داشته باشن. فکر میکنین که این همه که از او سخن گفته میشه، البته ایران، چین و پاکستان، امیدواری را در افغانستان ایجاد کرده میتونه که در کشور صلح بیاید؟
بخو در این مورد خوشبینی زیاد دارم، مگر متاسفانه شاید طبعی به سرعت تغییر میکنه که ترسیم موجود است که اگر امرای طالبان یک رای مسلمت آمیز و سلامیز پیدا هم شود، این موضوع را آدم از نظر دور کده نمیتونه که شاید اروپای دیگری ایجاد شود که سیم ارامه شده منطقه برهم بزنه. از جمله مثلا میتونه مثال گروپی داری شده افغانستان یک خطری بلقوه موجود است که در آینده در سری بر مردم افغانستان ایجاد کند.
و با توجه به این تهدیدهایی که در منطقه وجود داره، ایران چگونه میتونه طالبان را به صلح در افغانستان تشویق بکنه و به سر میز مذاکرات بکشونه؟
ایران میتونه به دو طریقه، یا به واسطه کم کردن کمک‌های مالی و یا مشاورتی که با طالبان داره به صلح افغانستان کمک کنه، و یا اگر نفوذ بالای طالبان داشته باشه میتونه طالبان را وادار کنه که در به میز مذاکره بیاید و در راه صلح قدم بردارد.
دکتر اکبر ورده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مقیم فرانسه بود که درباره اهمیت رابطه افغانستان و ایران ابراز نظر کرد.
پس از حادثه شارلی ابدو، میلیون ها تن در فرانسه به جاده ها ریختند و در مقابل خشونت ابراز انزجار کردند. در برنامه این هفته زیر آسمان کبود روی این بحث خواهیم کرد که چرا در کشورهای مانند افغانستان در مقابل خشونت این گونه حرکات مردمی و مدنی صورت نمی گیرد. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 عصر از رادیو آزادی.
مقامات قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند به منظور سرکوب نمودن مخالفان مسلح دولت و محو مخفیگاه‌های آنها در ولایت شمال افغانستان، عملیات برشنا 23 را آغاز کردند. جنرال زلمه ویسا، قماندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان میگوید که این عملیات را از مناطق کوهستانی بلخ آغاز کرده و دامنه آن به سایر ولایات شمالی کشور جهت از بین بردن مخالفان مسلح دولت کشانیده خواهد شد. موجب الرحمن حبیب زئی در مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مقامات قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور میگویند که برای جلوگیری نفوذ بیشتر مخالفین و عدم ایجاد پناهگاه‌های آنان در ولسوالی‌های کوهستانی بلخ از جمله ولسوالی چمتال، این قول اردو عملیات نظامی برشنا 23 را علیه مخالفین مسلح دولت آغاز کرده است. جنرال زلمه بیسا بر رادیو آزادی گفت که این عملیات از ولسوالی چمتال بلخ آغاز شده و دامنه آن به سایر ولایات شمالی کشانده خواهد شد.
عملیات چمتال و ولسوالی کی شروع کیږي؟
این عملیات از ولسوالی چمتال بلخ آغاز شده است. عملیات اسمسونی برشنا 23 است که هدف آن از بین بردن و محو لانه های مخالفین مسلح کشور در مناطق کوهستانی بلخ است و این عملیات به سایر ولایات کشور کشانده خواهد شد. چمتال از جمله ولسوالی های کوهستانی بلخ است که در گذشته نیز قماندان امنی ولایت بلخ از موجودیت ناامنی در این نقطه ابراز نگرانی کرده بود. عبدالرزاق قادری، سرپرست قماندان امنی بلخ، چند روز پیش به رادیو آزادی گفت که گاه و ناگاه مخالفین از مناطق سرحدی سرپل به این ولسوالی هجوم می آورند و سبب ایجاد ناامنی می شوند. اما اکنون آقای ویسا، قماندان قول اردوی شاهین در شمال افغانستان، می گوید که آنان نه تنها در این ولسوالی ناامن بلخ پناهگاه مخالفین را محو خواهند کرد، بلکه جهت تامین امنیت سایر ولایات شمالی کشور عملیات مشابه را در ولایت سرپل نیز پلان کرده است. این عملیات تا جایی که مخالفین مسلح دولت قرار دارد تا همان مناطق به پیش خواهد رفت و در ولایت شمالی کشور دوام خواهد داشت. هدف از بین بردن مخالفین مسلح دولت است و این عملیات ادامه خواهد داشت. در حالی نیروهای امنیتی افغان در شمال کشور از آغاز عملیات جدید تحت نام برشنا 23 در این زون خبر می‌دهند که با تازگی تمام مسئولیت‌های نظامی و امنیتی از نیروهای خارجی به افغان سپرده شده و بیش از 2500 تن روز گذشته در جریان گرد همایی در مزار شریف از برنامه دفاع مستقلانه کشور توسط نیروهای امنیتی افغان ابراز حمایت کردند. در همین میان آگاهان امور نظامی میگویند که عدم همکاری جدی مردم با ارگان‌های امنیتی، نداشتن تجهیزات نظامی مجهز توسط نیروهای امنیتی افغان و حمایت حلقات استخباراتی منطقه است مخالفین مسلح دولت سبب شده است تا حضور نیروهای مسلح ضد حکومتی در شمال کشور روز به روز در حال افزایش باشد. مجیب رحمان، حبیب زین، بلخ.
خبرنگار ما از شمال افغانستان گزارش می‌داد. یک نهاد به نام انستیتوت زنان صلح و امنیت در یک تحقیق تازه خود دریافته است که ولسی جرگه افغانستان در کار قانونگذاری، نظارت بر اعمال حکومت و بازتاب دیدگاه‌های مردم در نشست‌های عمومی ناکام بوده است. این نهاد روز پنجشنبه نتیجه 2 سال نظارت خود را که درباره چگونگی کارکرد پارلمان انجام داده است نشر کرد. مسئولان این نهاد هدف از این نظارت و تحقیق را حرکت به سوی پارلمان دموکراتیک، شفاف و پاسخگو عنوان کردند. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
انستیتوت زیر نام زنان صلح و امنیت در یک تحقیق تازه‌اش از ناکرویی‌های اعضای پارلمان افغانستان پرده برداشته است. ناکرویی و ناکامی در عملی ساختن قانون، نظارت بر کارکرد حکومت و عدم رسیدگی به مشکلات مردم از موضوعات است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. بر بنیاد بررسی های این نهاد، در حالی که امسال 70% نشست های عمومی این جرگه به منظور قانونگذاری، 25% برای نظارت از کارکرد حکومت و 5% دیگر برای رسیدگی به مشکلات مردم اختصاص داده شده بود، این مجلس برای تطبیق این بخش ها ناکام بوده است. این نهاد نگاشته است که نظارت در پارلمان افغانستان وجود ندارد و اعضای ولسی جرگه نتوانستند فساد را مهار کنند. در این تحقیق کمکاری کمیسیون های 18 گانی ولسی جرگه افغانستان از تأخیر بر تصویب قوانین به خصوص قانون منع خشونت در برابر زنان و قانون تحصیلات عالی به انتقاد گرفته شده است. رضا حسینی پژوهشگر این اینستیتیوت روز پنج شنبه نتیجه این گزارش را برای رسانه ها ارائه کرد.
مهمترین ضعفی که در قسمت قانون‌گذاری وجود داشتن عدم خلاقیت در ارائه طرح از سوی نمایندگان ولسی جرگه بوده. طی یک سال نمایندگان محترم فقط یک طرح قانون در ارائه کردند و اون طرح قانون حقوق و مسئولیت وکلا هست. گروههایی هستند که میخواهند در روند قانون‌گذاری افغانستان تاثیرگذار باشند و از ضعف نمایندگان و ضعف مجلس نمایندگان استفاده کنند.
انستیتیوت زنان صلح و امنیت از 2 سال بدین سو کار کرده شورای ملی افغانستان را نظارت می کند. مسئولان این نهاد می گویند که هدف از نظارت و تحقیق آنان حرکت به سوی یک پارلمان دموکراتیک، شفاف و پاسخگو برای مردم افغانستان است. بر بنیاد این یافته ها در سال روان ولسی جرگه افغانستان 90 جلسه عمومی برگزار کرده است. 47% نمایندگان در نشست های عمومی این مجلس حضور داشتند و در 43 جلسه عمومی این جرگه نصاب تکمیل نبوده است. با این حال معاون اول ولسی جرگه افغانستان هرچند چالش ها را در این جرگه میپذیرد، اما گزارش این نهاد را در پیوند به ناکاری های این جرگه رد می کند. سالی محمد سلجوکی می گوید که اعضای این جرگه از آغاز سال تا اکنون 12 توافق نامه و پیمان های مهم ملی و بین المللی را تصویب کرده است.
نبودن احزاب سیاسی، نبودن گروه های پارلمانی قوی، نبودن حضور عهد خبره و حقوقدان در حوزه یک نهاد و نام پای مقننه چالش ها را ایجاد کرده. سال پرفراز و نشیبه بود. بدون شک پارلمان در سال جاری پارلمان را تحت تاثیر قرار داد. 12 سند ما دانستیم تا اکنون تیم مراحل بکنیم. مجالس استجوابی هم داشتیم در بخش اعمال نقش نظارتی و ولسی جرگه. مهمترین کاری که پیش رو داریم رای دادن به کابینه که از جانب رئیس جمهور معرفی شده. ما سند بودجه مورد به پایان خواهیم گذاشت.
تحقیق تازه اینستیتوت زنان صلح و امنیت با عکس العمل اعضای ولسی جرگه که در نشست خبری ارائه این گزارش حضور داشتند روبرو شد. اما اعضای این نهاد میگویند تحقیق درباره کارکرد شورای ملی افغانستان به گونه مستند و شفاف تهیه شده است. این گزارش در حال از سوی این نهاد نشر می شود که در این روزها بسیاری از باشندگان افغانستان و آگاهان امور از عملکرد پارلمان ابراز نارضایتی می کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان گرامی، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. ساعت 9:24 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان بازی قدرت چین در افغانستان، که در بخش آن می نویسد با عقب نشینی آمریکا از افغانستان و جنوب آسیا، چین انتظار است که این خالیگاه را پر کند. این کشور قدرت های منطقوی را گرده هم آورده، در بخش استخراج معادن و نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کرده و بر متحد خود در منطقه پاکستان فشار آورده است که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان راضی بسازد. حتی نظر به خبرها، چین هیئت های طالبان را به خاک خود دعوت کرده تا در راه تامین صلح افغانستان کمک کرده باشد. به نوشته روزنامه، چین هیچگاه خارج از سرحدات خود چنین یک نقش دیپلماتیک را به عهده نگرفته است و اگر تلاش های چین در افغانستان پیروز شوند، این کشور می تواند نقش مثبتی را در کره شمالی هم بازی کند. اما به نوشته فاینانشل تایمز، سوال اینجاست که آیا چین حاضر است چنین نقش دشواری را در یک کشور بازی کند که در تاریخ معاصر شوروی سابق را شکست داده و ایالات متحده هم در جنگ خود در آن نتیجه دلخواه به دست نیاورده است. روزنامه به تلاش‌های چین، مذاکراتش با مقامات حکومت افغانستان، سرمایه‌گذاری‌های آن در این کشور و دعوت طالبان به چین اشاره نموده می‌نویسد که چین در این کار تمایل نشان داده است. به نوشته روزنامه، ایالات متحده آمریکا نتوانست یک اقتصاد باثبات را در افغانستان به میراث بگذارد و یا اردوی پاکستان را وادار بسازد که از مخالفین مسلح افغانستان حمایت نکنند. اما برنامه‌های اقتصادی چین و نیازمندی آن به مواد خام می‌تواند برای افغانستان و پاکستان یک منبع بزرگ درآمد را ایجاد کند و سبب شود که این کشورها از خشونت و افراطیت دوری کنند. به نوشته فاینانشل تایمز، برای هر یک کشور آسیب پذیر چنین فرصت یک بار در تاریخ میسر می‌شود، اما اینکه این دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان از چنین فرصت به نفع خود درست استفاده خواهند کرد، سوال است که نمی‌توان فعلا پاسخ آن را به دست آورد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان و جنگ هنوز ادامه دارد که در بخش آن می نویسد 28 دسامبر 2014 بعد از 13 سال ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان خاتمه یافت و رئیس جمهور اوباما پایان با مسئولیت این جنگ را اعلان کرد. اما به نوشته نشریه، این جنگ از پایان فاصله طولانی دارد و از سال 2001 به این سو افغان بودن هیچگاه نسبت به امروز خطرناک نبوده است. نشریه فانل پالیسی اظهار میکند میراث جنگ مخصوصا برای بیجا شدگان این بحران باقی مانده است که شاید تا سالهای سال دامنگیر این مردم باشد و آنها دور از خانه های خود در خیمه ها بدون کار و روزگار به زندگی فلاکتبار ادامه بدهند. نشریه در این ساحه زندگی چندین خانواده و زنانی را که شوهرانشان را از دست داده و اکنون با اطفال خرد در سرمای سرد زمستان در خیمه ها زندگی می کنند مثال آورده می نویسد پایان جنگ خاموش شدن تفنگ نیست و جنگ را می توان زمان پایان شده خواند که مردم افغانستان از فلاکت های آن رهایی یابند.
پلیس بلژیم عملیات ضد تروریسم را در شرق این کشور را اندازی کرده است. به گفته مقامات بلژیکی، دو تن که به سوی پلیس تیراندازی کردند در پاسخ متقابل نیروهای امنیتی کشته شدند. پلیس بلژیم دستور داده تا 10 منزل در بروکسل و شهر دیگر در شرق این کشور تالاشی و بازرسی شوند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
پلیس بلژیم عملیات را دیشب در شهر شرقی وایویر را اندازی کرد. سرانوالان بلژیمی گفتند که ظاهراً چند شورشی مظنون بالای پلیس در شرق این کشور تیراندازی کردند. سرانوال اریک وان در سپت دیشب در یک نشست خبری گفت این یک حمله تروریستی بود که قرار بود به صورت گسترده سوی شورشیان اسلامگرا انجام شود. در جریان تحقیق ما دریافتیم که یک گروه می‌خواست عملیات تروریستی را در بلژیم انجام دهد. در جریان عملیات جستجو در وایوی، شماری از مظنونین به صورت فوری با سلاح‌های اتومات بالای نیروهای خاص پلیس ما تیراندازی کردند. دو تن از مظنونین کشته شدند و سومی بازداشت شد. خوشبختانه در این جریان به پلیس و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. پلیس بلژیم دستور داده تا 10 خانه در بروکسل و شهر وایوی مورد تلاشی و بازرسی قرار گیرند. گفته می شود که شورشیان مظنون بازگشته از سوریه در این خانه ها زندگی می کردند. به دنبال این رویداد سطح هشدار امنیتی در بلژیم افزایش یافته است. تلویزیون RTBF با نقل از شاهدان گزارش داده که صدای چندین انفجار را در نزدیک ایستگاه ریل شهر وایوی شنیدند. تصاویری که در رسانه ها پخش شدند نشان می دهد که پنجشنبه شب درگیری هم در جریان عملیات صورت گرفته است. مقامات می گویند که عملیات علیه جهادی ها راه اندازی شد. عملیات در شرق بلژیم در حال صورت گرفت که به دنبال حمله بر دفتر هفتنامه شارلی ابدو و چندین حمله دیگر در پاریس که 17 کشته بر جا گذاشت، اروپا در وضعیت فوق‌العاده قرار گرفته است. پلیس بلژیم در حال به عملیات در شرق آن کشور اقدام کرد که پیش از این مقام‌های بلژیمی گفته بودند در مورد احتمال سفر امیر کولیبالی، یکی از عمله‌کنندگان در پاریس، انگلیس به بلژیم و خرید اسلحه از آن کشور تحقیق میکنند. در ماه می سال 2014 4 تن در یک موزیم یهودیان در نتیجه یک حمله مزنون که به اسلامگرایان ارتباط داده شده کشته شدند. حالا عملیاتی که در منطقه وایوی صورت گرفته در نزدیکی مرز با جرمنی قرار دارد و حدود 125 کیلومتر با بروکسل فاصله دارد. به گفته شمار از مقامهای بلژیمی، عملیات ضد تروریسم در بروکسل هم ادامه خواهد یافت. بروکسل جایی است که پایتخت اتحادیه اروپا دانسته می شود و مقر این اتحادیه و پارلمان اروپا در این شهر موقعیت دارد. تا حالا مشخص نشده که عملیات شام پنجشنبه در بلژیم با حملات هفته گذشته در پاریس ارتباط داشته باشد، اما تحقیق در این مورد به گفته مقام‌های بلژیمی ادامه خواهد داشت.
همکارم جاوید نعیمی از واقعات و حوادث اخیر در بلژیم گزارش می‌داد. ساعت 9:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار یک قریه و هزار صدا را می‌شنوید که به تعقیب آن همکارم در استودیوی کابل موضوع این بخش پروگرام را به بحث می‌گیرد، البته با مهمان خود. اما قبل از اینکه برنامه پروگرام را بشنوید، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده از کابل بازدید کند. این سفر محمد جواد ظریف برای بحث روی نهایی ساختن توافقنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایران صورت می گیرد. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان از اعلان کابینه افغانستان استقبال کرد. دیدبان حقوق بشر در افغانستان گزارش تازه‌ای را در مورد حمله بر آزادی بیان در این کشور نشر می کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در ابوظبی با تیم کرکت آیرلند مساف می دهد. در عملیات ضد تروریسم در شرق بلژیم دو فرد مظنون کشته شدند. امریکا از پلان پاکستان که می خواهد شبکه حقانی را ممنوع اعلان کند استقبال کرده است. یک مذاکره کننده هسته‌ای ایران می گوید امیدوار است تا توافقنامه هسته‌ای میان این کشور و شش قدرت بزرگ جهان پیش از مهلت ماه مارچ به میان آید. وزیر خارجه امریکا دیشب به پاریس رسید و قرار است امروز با مقامات فرانسه دیدارهای داشته باشد. دو نفر در امریکا دیروز اعدام شدند و دو امداد رسان ایتالوی که در سوریه اختطاف شده بودند یک روز پس از رهایی به روم رسیدند. دوستان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدیم که به سعید گفته شده بود که اگر گل محمد برایتان ابرا بدهد جزای مسافر کم شده می تواند، و حال میشنویم که دلاور خان همراه سارنوال در مورد کدام موضوع گپ می زند.
خوخه کاروبار جورس خان صاحب چطور؟
ها سارنوال صاحب، خانه خوب بیازو هم هستم، هم خان و هم زوراور.
خو خان زوراور، ایره بگو که چطور به یاد یار قدیمیت افتادی؟
بی پیش ما یار قدیمی یار نو نیست، خوی یاره که به درد ما بخوره او دیگه است.
دلاور خان، انازم همون نامه که بین ما تو بود در یاد ما است، مطلب آشنا.
باستا گب بزنو سارنوال صاحب که کسی نشنوه و یاد نگیره، ای گپ خود تنها بین ما و توز.
ایره خو میفهم دلاور خان، پیش ازی که دیگه سارنوال صاحبا بیاین بگو که چطور اینجا آمدی.
سارنوال ناصر، راستی گپیست که ما میخوایم که سر یک نفر زیر بالش کنم.
کی هست و در کجا هست؟
کس نیست، شکاری هست که با تیر ما برابر است، یک قاتل است، ضرر رساندن به او به فایده ما است.
فایده تو در ضرر قاتل است؟ او خوبی از او توانی توانی است، خیر توانی و فایده تو بیخی زیاد است. ای کی هست و کی را کشته؟ من فکر نمی کنم که از قاتل به تو فایده برسه. روزی و بیچاره خو به ازو سیار
میرسه تنها به منی به تو هم فایدهش میرسه او سارن والسه
خوب
او یک نفر از قریه ما به نام تاج محمد کشته بیادر گل محمده
تو از چی وقتی که به مردم قریه میروان شدی که غم مردم قریه و بیادر گل محمده میخوری
بی بی سارن واسه من نیده قصه مردم قریه هستم و نیده قصه بیادر گل محمد من غم خودم میخورم
خو خی اتمن جایداد مقدوله میخوی ای خو مرض تو است که جایداد مردم از خود بسازی
ناصر او هم زوراور است زمینه که ما غصب کرده بودم از پیشم پس گرفت و باز دمو زمین کشت و کار میکنه
تو علی را بگو که دوسیه قاتل در کجا است
بیبی ما خو فقط در حساب کردن پیسه خوب میفهمم دیگه پا چندان نمیفهمم همه قبرت میگم که نام قاتل مسافر است
آه مسافر نامش شنیدیم او چوکی روی بروی میبینی دیروز یک سارانوال دمو چوکی سر دوسیه مسافر نام کار میکرد
خیمه برات میگم که بعد از این سر دوسیهش تو کار کو و در زندان بیخی پودهش کو پوده
تو فکر میکنی که قید کشیدن سر کسی و ایلا کدن کسی همه تاوایی میشه به هر جرم قانون یک جزا داره ما تو چیزی کدنه میتونیم
خو خی تو مرا جواب میدی ها؟
نه جواب خو نمیتومید دوستیش وقت به یک سارانوال دیگه داده شده ما حق مداخله را ندارم خو یک رای دیگه است
بی بی تو فقط یک رای گنجشکک برش پیدا کو ما صد رای دیگه را برش پیدا میکنم
اگه خانواده مقتول بخواین که سارانوال تبدیل شوه باز وقت امکان داره
یار سارانوال ناصر اگه توی کار کنی باز به تو هم یک چیز خاطر رسید و به مام سر گل محمد زور هستم من سرش سارانوال تبدیل میکنم هیچ غم نخو
وا ایره بفهمی که بدون کدام دلیل سارانوال موظف تغییر داده نمیتانیم
پلوشا تو همو چوب بخور دمتی این چوب بسیار کلان است در بخاری جای نمیشه باز پدرتا میگم که بشکنانه
خو مادر ما خو از اول گفتم که او چوب زیاد کلان است اینه بگی اینه خورد است
نمیفهمم که سعید چرا پتور در سر خود تاو داده پلوشا پدرت که آمد چیز خو نگفت
نه مادر چیز خو نگفت قجگرخون معلوم میشد
معلوم میشه که جیگر خون است اگر نیده یه وقت خو نمیشد
سکینه خو نیستم بیدار استم اما تو
وی مادر پدر ماما تو خود در خو انداخته بود
خو خی پلوشه تو پدر دستتانه یکی کله بودین سر ما چال زدین ها
نه مادر ما خبر نداشتم که او بیدار است
هی هی زن ما چی چال زده میتونیم چال خود دلاور میزنه
چی؟ دلاور باز کدام گله به او داده
ما امروز به دیدن مسافر لالایم در بندی خانه رفته بودم
خو چیز گپ نو خونه بود
نه خو وکیلش گفت که یک نفر به نام دلاور آمده بود و در باری دوسی شما کدی یک سارانوال دیگه گپ میزد
پدر باز دلاور خان چی خواد کرد ما خو زیاد از اون میترسم
نه ترس دخترم تو چرا بترسی
خو هر جایی که دلاور خان قدم بانه اونجا کار شیطان کم میشه نمیفهم که دلاور خان که تما چی داره
پدر او وکیل نگفت که دیگه چی شنیده
آه راست میگه ای را نفهمید که دلاور خان به خاطر چی رفته بود
نه او خو نفهمیده خو من میفهمم که حتما به خاطر کدام فساد اونجا رفته
نمیفهمی آدم خدا ناترس در جگرخونی مردم چرا خوش میشه
سکینه همیشه رو فساد کار آدم های مثل دلاور خان است
پدر دلاور خود هر جای یک نفرم میشناسه حتما سارنوالم میشناسه
کی را میشناسه کسایی را میشناسه که مثل خودش خیانتکار هستن
و از این مردم خیانتکار باید آدم بترسه
خب پدر اگه باز دلاور خانم و قسم گپا را به خاله بیبیشان بزنه باز
گل محمد کاکا هوا زیاد یخ شده دکانه بسته نکنیم
کمی دکان صبر میکنیم امروز هیچ چیز نفروختیم میشه که کسی پشت چیز بیاید
نه گل محمد کاکا ما خودی کی سر خدای داد چهار دانه ساجق فروختم
خب شاباس زمره هستی دیگه در فروختن چهار دانه ساجق چی خواهد شد
گل محمد کاکا که تو خود گپ میزنی
آه گفتم زمره بیا در زدگه که ما خنک خورده دگه دوکان بسته میکنیم.
ها کاکا بستهش میکنیم دگه بیری که دستکایم لبلبور سرخ کشته.
خی باش ما مرتبانه را از پیش دوکان در داخل میمانم.
اینه اینم بگی کاکا. اونو کیست که طرف دکان ما میایم؟
کدام؟
اون پیشم و چای سابق و خیلیم که دکان ما میای سودا میگیره.
کوکی؟ نه دلاور خان است، خدا میدانه که باز آمده چی بگویه.
گل محمد چی میکنی؟ و خیلیم که دکان بسته میکنی دیگه، کمی صبر کو.
آب خیش شام شده دیگه چی کنیم؟
سلام علیکم گل محمد.
و علیکم سلام.
سلام کاکا.
اوه و علیکم سلام جان کاکا. نام خدا گل محمد، اینا پدرزاده تون بخیر کت دکانداری میکنه.
آها شام برش گفتم که برو خانه نرفت، حال دیگه کم خنک به عذابش کرده.
دلاور کاکا چیز میخریدی؟
نه جان کاکا چیزی نمیخرم.
وی خی چون آمدی؟
اما تو یک ذره کار داشتم. گل محمد تو دکان بسته میکنی، خو ما یک گپ برات میگفتم.
حتما کدام گپ مهم است که در این تاریکی و خونکی تا اینجا آمدی.
آه گل محمد مهم خواست، راستی یک اندیوالم است، سارنوال است. میگم دوسیه را با او بتیم، نشه که او سارنوال دیگه با فایده سعید فیصله کنه.
چطور؟ دوسیه خو پیش ما نیست که ما او را بگیرم و با کسی دیگه بتم.
بی گل محمد دوسیه خو پیش ما هم نیست، خو توی اگر ایزه که دو نوشته که ما میخوایم سارنوال ما تبدیل کنم.
دلاور خان من خوی کار را کده نمیدانم، خو اگر تو میگی باز که تمام دیوالت گپ بزن.
نه گل محمد این کار را تنها تو کده میدانی، دیگه هیچ کسی کار را کده نمیدانه که دوار از یک سارنوال بگیره و به سارنوال دیگه بته.
کاکا کل مرتبانه را در مابین دکان بردم، بیخی دستای من یخ زد، خانه نمیریم.
میریم بچه، کار خوب نکدم که تو را شام خانه روان نکدم.
آه برین بخیر. خوب گل محمد سر گپ من خوب فکر کو، من به خاطر اینم گپ آمده بودم.
دلاور خان مالی یه چیزی گفته نمیتانم، و اگه بفهم که سارنوال فیلی آدم درست نیست و غلطی میکنه باز وقت یک کار خاط کدم.
خو خیر با مان خدا ناوقت شد دیگه من رفتم.
بخیر بری دلاور خان، از مرای بچیم بیاد اگه بیرون که دوکان دیگه قلف کنیم.
کاکا پدر اصلا چقدر گپ زد.
راستیم زیاد گپ زد. خب اگه پایش باورم ندارم، از این خاطر که نه این مریضه رام غلط نوشته کده بود و مردم رو میگن که رای مرام نفرهای دلاور خان گرفته بود.
کاکا باز که تو خود گپ میزنی ما رو بیخی یخ زد.
نه نه بچه بیا که بریم. بیا
بریم کاکا.
ساران عالمین اگر دنیا نمجرم میبود و نمدعی چقدر خوب میبود با خدا.
باز من میگم که کاش که نه ظالم می بود و نه سر کس ظلم می شد. خو راستی چطوری فکر کردی سارنوال سب؟
همیانه سر دوسیه کی کار میکنی؟
دوسیه مسافر است، یک قضیه قتل است.
خود اگه سارنوال سب اگه این مسافر بیچاره قتل نمی کرد حال تو هم که مغز تکت شو نمی کردی.
سارنوال عزیز خان مغز ما سارنوال ها خب باید سری گپا مصروف باشه، خو که تو قضیه های مرگ و کشتن نباشه بسیار خوب می شد.
یارا راست میگی، قضیه های جنایی خوب بسیار دردناک هستن، به خدا که بردوش دل آدم میسوزه، هم به مدعی و هم به مدعی علیهه.
ها دیگه یکی خود ضربه خورد و بدبخت شد، دیگه تمام عمرش تباه شد، خانه و زندگی و اولاداش در میدان ماند.
همین قسم سارنوال صاحب، از اون نفر دیگه خبر داری؟ نفری که زن خود در زیر لتوکوب کشته بود، امروز خبر شدم که قید عمری سرش برآمده، اولادای بیچارهش بی سرپرست ماند.
ها خبر شدم. والی قضیه مسافرنامه بی بی جنگشان سر اشتوکا بوده و دلت کوب یک نفرشان کشته شده.
ها کشته شدگی خود تباه شد رفت. ای دیگه ایشه بگو، از یک طرف بندی شد و از دیگه طرف فامیلش به غمای غم گرفتار شد.
بله بعد از تحقیق قضیه را که همراه قانون سر دادم به اساس ماده 399 قانون جزا جزا برش پیشنهاد شده میتانه.
هی هی عقل کجا کند کاری که با ارارت پشیمانی.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه بس در مورد موضوع درامه با من آرزو قیاسی خوش آمدین. دوستان شنونده، قسمی که می دانیم قتل عبارت از سلب حیات یک انسان بدون مجوز است. قتل همیشه جرم بوده و در رأس همه جرایم قرار داشته و همچنین قتل از جرایمی است که همیشه مورد تعقیب قرار می گیرد. حالا اینکه قتل به چند نوع است و احکام شریعت و قانون در برابر این جرم چی است، در برنامه امروزی با حضور محترم محمد ابراهیم خراسانی، یک تن از علمای دین به بس میگیریم. شنونده گرامی، در صورتی که پرسشی در زمینه داشته باشین، میتونین به شماره تماس 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین. در بخش تخنیک عبید مرا همراهی میکند. آقای خراسانی، سلام بر شما و به برنامه خوش آمدین.
علیکم السلام. سلام بر شما. سلام باشین. تشکر.
سلامت. جناب خراسانی، در قانون برای قتل نفس چی انواعی تعریف شده و کدام احکامی را در پی دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قتل، الله متعال می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا الیما. آیه مبارکه در باره قتل است و در باره انسان قاتل است و جزا برای قاتل. قتل در ارتباط در خانه خود یا به حساب خود یا در اقسام خود پنج قسم است. علما، فقهای کرام از جمله علامه برهان الدین مرغینانی صاحب هدایه در کتاب هدایه جلد چهارم صفحه 555 در کتاب الجنایات تقسیمات کردن. اول، قتل عمد است، قصدن یک مسلمان یک مسلمانه بناحق بناحق بدون کدام دلیلی قتل میکنه، اینا میگن قتل عمد. دوم، قتل شبیه عمد است، با قصد یک انسان لد میکنه یا از خاطر تعذیب یا از خاطر سیاستن، ولی هدفش کشتن از اون مسلمان نیست. ولی با اسبابی او را لد میکنه که با او اسباب طبعاً با او اسباب انسان نمیمره. البته با یک چوبی او را لد میکنه که با او چوب انسان یک وقت نمرده، با او سبب قتل از او شده نمیتونه، این انسان با او چوب لد میکنه، ولی قصد هدفش کشتن از اون آدم نیست، صرف یک تعدیبان است. ولی متاسفانه در ملت این انسان از بین میره، حیاتش پر است از بین میره، این میگن قتل شبیه عمد. سوم، قتل خطا. قتل خطا قتلی را میگن که او انسان هدفش شکار کردن در جنگل یا هدفش با کفار با طبقه بیدین جنگ داره، او را مورد حسابات قرار میده، ولی خطاان مرمی از این خطا میخره به یک مسلمان دیگه میچسبه، این را میگن قتل خطا. چهارم، قتل جار و مجرای خطا، به این معنی است که یک انسان نشانزن، طوری مثال در زمان موجوده قوای امنیتی در یک تعلیم نظام میبینن، تمرین نظام میبینن یا فایر میکنن، طبعا یا باید فایر بکنن، یعنی فایر میکنن، یک انسان تصادفاً برابر میشه، دهی انسان تصادم میکنه و میرسه، این را میگن قتل جار و مجرای خطا. پنجم، قتل بی سبب است. قتل بی سبب، قتل میگن که یک انسان در اگرا یک چاره میکنه یا ایست که سنگ بلند میمونه، مسلمان با اومه اومه افتاد و میچه اومه افتاد و میموره، این را میگن قتل بی سبب. یک اقسام قتل بود، پنج قسم قتل است. آمدیم در باره قصاص. قصاص در قتل عمد میباشه، اما در این پنج چهار دیگر قصاص نیست، ولی گناه هست، از میراث محروم میشه، فقهای کرام میفرماید، اما به حساب دیت میه، کفاره سرش میه، ولی چیز نمیشه سر قصاص نمیه، اما قصاص میه در قتل اول، قتل عمد قصاص میه.
خب قتل خطا هم میتونه به انواع و اقسام تقسیم شوه؟
بله، قتل خطا یکی بالفعل است، یکی بالقصد است. قتل خطای بالقصد نمیره، میگه که قصدن یک مسلمان یک مسلمانم به حساب نمیزنه، ولی هدف شکار از گفتم، ولی خطاان کسی باز به یک مسلمان دیگه میچسبه میرسه و از بین میره، این همه قتل مجرا به حساب قتل خطای بالقصد گفته میشه. این یکی قتل خطای بالفعل است. بالفعل گفتم که مو قوای امنیتی در تمرین نظامی هستم، ولی کس به کسی دیگه حسابات میکنه، این همه قتل خطای بالفعل.
خب دفاع از مال و ناموس و جان خود در مقابل انداز و افراد جانی که لازم است و امر مشروع است، در این صورت اگر مو فرد از دفاع از خود به قتل برسانه کسی را، باز چی حکم داشته میتونه؟
یه باز قاتل نمیشه. این فقهای کرام میفرماید
من قتل دون مالیف، حدیث مبارک است که من قتل دون مالیف و شهیدم. یه خود اگر انسان قسم سر مال خود کشته میشه شهید است، ولی اگر سر مال خود امو شخصی آمده دزد است یا سارق است یا شخص دیگری هست و غاصب است او را میکشه، این به حساب چیزی حساب نمیشه.
باز جزای برشتین شده یا نه؟
خب جزای ازی باز مستقل است که آیایی به راجوری را کشته باشه ایانان یک آدم سر مال خود راجوری میکن کسا میکشه، یا ایست که تصادفاً او بالای از این مال ازی آمده، مگر تصادفاً بالای مال ازی آمده سر ازی کلام جنایتی نیست از طرف شهره، چرا که این از خود دفاع از خود، دفاع از آبرو و حیثیت و ناموس و مقرر به حساب دفاع ادمو مقرراتی که سرش الله تعالی مانده و دفاع کرده، این حق دفاع را به خود داره. ولی اگر احیانا به اثر یک کلام راجوری یک کلام سخن دیگر تا بالا اگر شده باشه قتل شده باشه بازو جزای خود داره به حساب قاتل حساب میشه.
اگر برای اثبات این که ناخواسته قتل صورت گرفته باشه، شواهد در دست نباشه، در این صورت باز حکم محکمه و قانون شریعت چی خواهد بود؟
باز اگر خطا ان صورت گرفته باشه این قتل خطا حساب میشه. قتل خطا حساب میشه، در قتل خطا دیت است که باید امی غرامت امو انسان ای آدم قاتل بپردازه که فقهای کرام تعیین کردن به تعداد 100 شتر که بعد علمی پولی قیمت 100 شتر به مو مقتول برسه مقتول میپردازه، یا ایست که خود 100 شتر از بازار عرضه میکنه خریداری میکنه به برسه مقتول میپردازه، یا در میانشون جرامت صورت میگیره. اگر در میان ازیا جرامت صورت گرفت، بازمو شخصی از طرف ورثه مقتول او به صفت وکیل میشه، باز او وکیل میتونه که ای را ببخشه، وکیل میتونه که از این پول بگیره.
شنونده ای روی خط داریم، از اونها میشنویم که سوال داره.
زیاد ایرات محبس نخبری کنم بندیه
ما. اسمتان؟
اسم خلیل احمد است.
خلیل احمد بفرمایین سوال داشتین؟
ما از اول سوالی گذره از ایراجاتم بندی هستم سیدن هیده هستن حفظ دوره من. ما یک قتل از من صورت گرفت در اول سوالی گذره، منطقه اونا سر خانه ما آماده بود، خستان سر خانه ما آماده بود، ما خواست ما را تعدید کنه و ما را بزنه، پس ما از مجبوری از دفاع خود تفنگچه کشیدیم و را بزدیم، اون کشته شده. حالا 17 سال برای من حفظم داده ولی طرف ابرا داده برای من. این چی رخان قانون است؟ قاضی صاحب برای ما چی هدایت میکنه؟
قانون برای شما جزا تعیین کرده و اونا ابرا دادن؟
اونا برای ما ابرا داده، منتابادن هدایت سال حرف داده.
آها گرفتیم سوالتان برادر، شکر.
سوال از رانی میشه محترمه با بالای حقوق دانا که از خیلی سرنگواریش و قضاست. اما در صورتی که فقهای کرام میفرمایند از قانون شرعی شخصی مقتول ورثه مقتول اگر ابرا میداده باشه در یک کدام مشکلی نیست، او آدم میتونه که آزاد بگرده، از او کس پرسان نمیتونه کرده. احیانا اگر یک ورثه ابرا میتن و یک آدم مقتول داره، دو پسر داره، هر دوشم جوان هستن بالغ هستن، یک پسر از ابرا میتن پسر از ابرا نمیتن. حتی فقهای کرام در هدایه صفحه 556 یا 57 نوشته کرده که یک ورثه از این و یک ورث از این میتونه که به عوض امو ابرا ندادنش نیمی دیت که یک ورث بخشیده و یک ورث نیمی دیت از این را باید بگیره، یعنی قیمتی 50 شتر را باید ورث بگیره. اما در صورتی که ابرا داده باشه و یه آدم بری زیمه است خلاص است و از طرف شرع در یک کدام قانون دیگه نیست.
تشکر مولای صاحب، بازم شنانده روی خط داریم، از اونم شنیم. بلی
برای سلام علیکم عبدالعالم خیرخواهد ولایت هرات رسولی گولان با شما مخاطب هستیم، با موریس محترم و شما همچنان با تمام شنمنده های محترم احترامات تقدیم می داریم.
سلامت باشیم.
شکر.
میگه بخاطر سی چیز میگه جنگ کنین، اول میگه اسلام، دویم ملک، سیوم حق. بعدا سوال ما به این طور است، اگر یک نفر را حق میخیزد به زمین یک نفر تعرض میکند، همون نفر که به زمینشان تعرض صورت گرفته میرود به ولسوالی عریضه میکند، حق خودشان از دستشان میرود. اگر برباد کاریه رو جو میکند، او هم فیصله ناحق میکند. در این صورت اگر همین مظلوم این ظالم نکشد، دیگه چاره خونه دارد. اگر کلام چاره داشته باشد، امورا برای شمنده های محترم نشان دهید با احترام.
تشکر، سلامت باشین.
تشکر از سوالتان برادر محترم. اگر در باره حق آمده باشد، در باره حق کسی را قتل بکنه، قتل روا نیست، طبعا درست نیست. چرا؟ درباره حق مدعی و مدعی میخواه که در مجرای قانونیش برون اونجا دعوا بکنن. احیانا اگر مجرای قانونی یا سرنگوالیست یا قضاست و یا این محترمات چون که فساد قضا و فساد سرنگوالی به آج رسیده یا فیصله حق نمیتونن کرده و یا آدم قرار میگیره در حالت مظلومیت و او شخصی غاصب قرار میگیره در حالت ظالمیت، او ظالم است و این انسان مظلوم است، جزای ظالم الله تعالی تعیین کرده. بسم الله الرحمن الرحیم و اعد لهم عذابا الیما و ظالمین اعد لهم عذابا الیما، برای از او جزایش تعیین است. ولی آمدین درباره مظلوم، برای مظلوم الله تعالی ثواب شمیته و یکی بخواه اگر به خود مشروع پیدا بکنه مظلوم ایره به قتل برسونه هرگز نی. درباره دفاع از مال بگویید که در دعوا اگر احیانا در شب در خانه میایه حمله مسلحانه در شب صورت میگیره، سرقت مسلحانه و این دفاع را از خود داره، او را میتونه قتل کرده، او را میتونه حبس کرده، ولی در دعوای حقوقی اجازه قتل شریعت اجازه نمیده.
خب شخصی اگر در جاده با موتر یا موترسیکل تصادف میکنه و در اثر می حادثه از بین میره، خب در این صورت شریعت چی حکم میکنه در قبال از این فرق؟
در قبال از شریعت این قتل عمدی نیست، این به حساب میاد در قتل خطا میه. قتل خطا اون موسیقی هدفی از این گفتم رفتن یا کردن دیگه چیز بود، ولی واقع شده در انسان تصادفن، این قتل خطاست. در قتل خطا فقهای کرام حدود تعیین کردن که یکی کفاره است، دیت است و اگر ورثه باشه از میراث محروم میشه. اما درباره
خراسانی صاحب شنونده از دیر به روی خط منتظر هستن، بعد با روی سوال ما میپردازیم. اول از اونا میشنویم. بله
بله روی از مزالای دلمان به تماس شدم، میخواستم شما هم سوال بکنم که اگر یک نفر بسری مثال جایداد یا سرگم چیز دیگه مثال یک نفر قتل میکنه قتل میکنه مثال میخواد که دیگه قتل خود ادامه بده، اما به شخص به خلاف از نفر دیگه قتل مثال مدیالت دیگه ده او را قتل کنه، به من حساب میخواستم که از میمان محترم
گرفتیم. سلامت، گرفتیم سوالتانه.
سلامت باشین، سوالتانه گرفتیم. خب هدف برادر محترم ایست که یک آدم سر ادادم ظلم کرده ای را قتل کرده، ای میخواه که مو قصاصی خدا بگیره. دی قصاص گرفتن البته فقهای کرام مگر قصاص حق است، یا الله متعال می فرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در قصاص حیات زندگی صاحبان عقل، ولی در مجرا در قانون بدون قانون نه. این نمیشه که هر کس به خود یک محکمه سرایی تشکیل بده، در هر جای در هر نقطه در هر زمان در هر مکان یک مسلمان یا حق یا ناحق به قتل برسانه. البته این را شریعت اجازه نمیده. شریعت میگه که برای تو حقت است باید قصاص گرفته شوه، که قاتل تو باید بلار وقته شوه، توسط شمشیر باید گردن زده شوه، ولی از مجرای قانون. قانون محکمه عدالت اسلامی، محکمه اسلامی اینه میست که در قضا میایم پیش میشه ای باید که قاتل کشته شوه و حق مو مقتول که حقی را که الله تعالی براش داده بود باید اعاده حق شوه.
مولوی صاحب اگر کسی به دستور کسی دیگه مرتکب قتل میشه، مثلا کسی به کسی دیگه میگه که این فلانی آدم را بکش، در مقابل از او یا پول میپردازه یا چیز دیگه، در این صورت گناهکار اصلی کی است؟ کسی که میکشه یا کسی که دستور میده؟
اردوش هست، اردوش در گناه غرق است، اما گناه زیافتر بالای کی میشه؟ کسی که عامل قتل است گناه زیافتر بالای میشه، ولی اردوش به حساب قاتل بگین اردوش قاتل حساب میشه. یعنی به حساب
یعنی جزا به اردوش یکسان است، کسی که کشته و کسی که دستور داده.
دستور داده اردو جزا یکسانه داره، فقه میفهمه.
خب خراسانی صاحب، قتل که توسط فرد فاقد قصد رخ داده باشد، مثل قتل توسط کدام شخصی که تکلیف روانی داره یا دیوانه است و یا توسط کدام کودکی، در این صورت شریعت در مقابل اینا چی هست؟
شریعت درباره از شکر درباره از شریعت قصاص نمیگه، چون قصاص به این نمیگه که انسان معتو است و انسانی طفل یا دیوانه یا اشخاص افراد امراض روانی دارن، طبعا به حساب رواج موجوده به نام دیوانه میگن یا گسه مرفوع القلم هستن. مرفوع القلم به این معنی است که اگر اینا کدام جنایت انجام میتن یا محاسبه نمیشه. درباره اینجا طفل و انسانی دیوانه یا مجنون یا کسایی که امراض روانی دارن اینا معرف القلم میسام میشن از مؤاخذه نمیشن اینا درباره قتل ازی گرفتار نمیشن.
بله، در اسلام حکم دوا کردن و درگیر شدن با کسانی که مشکل ساز هستن، قسمی که شنونده های ما هم سوالاتشان می بود که اگر اونا در مقابلشان ظلم میکنن یا زمینشان غصب میکنن یا اندگی چی داره، پیام شما چی است؟ اینا چیگونه برخورد کنن با اونا؟
پیام ما به دوستای محترمی است که اول خود بفهمانن از نگاه قانون. اگر از نگاه قانون آگاه نیستن، یا باید که با مو انسان شخصی که درگیر هستن از نگاه جرگاه قومی عنانوی که در وطن رواج هستن با باید با ما
راجیشان
ما مقابل با ما بشینن برخورد بکن قانونی بکن. اگر با فیصله نشیدن باز دولت هست، اگر دولت فیصله کردن نتانیست باز این میشه که منجر به کشتی خون و جنجال پیدا میشه. باید این را دولت اقدام بکنه، این وظیفه و مسئولیت قانون و حساب نمو قوه اجرایه دارن.
تشکر.
اگر از قوه مقننه نشود، از قوه از افراد اشخاصی دیاتی نشود،
سلامت
رسن قوه اجرایه.
زنده باشین خراسان. تشکر از حرفای مفیدتان و از وقتتان که به برنامه داد.